دار میکنم.
کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب علی زراعتی سلام عرض میکنم. ظهر چهارشنبه شما، ظهر پنجشنبه تون بخیر باشه.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
چند صفحه‌ای از فصل 45، آنجا که سرانجام ابهام‌های مربوط به پالان و کلاه خود را روشن میکنند با سایر حوادثی که به حقیقت روی داد، از رمان دونکیشوت رو خوندم. با اجازه ادامه میدیم.
خواهش میکنم.
متشکرم. باری چون این شد که کمانداران میدان را خالی کرده بودند، زیرا به هویت و عنوان کسانی که با ایشان در آویخته بودند پی برده بودند و چون فهمیده بودند که به هر تقدیر کتک خواهند خورد، از معرکه پا پس کشیده بودند. لیکن یکی از ایشان، همان که دون فرنان به زیر لگدش انداخته بود، ناگاه به یاد آورد که ضمن احکام مختلفی که برای دستگیری مجرمین با خود دارد، فرمانی هم به نام دونکیشوت است که دیوانخانه سنت هرمانداد به جرم آزاد کردن محکومین به اعمال شاقه علیه او صادر کرده و دستور توقیفش را داده است. و از همین مسئله بود که سانکو همیشه به حق می ترسید. وقتی این فکر از مغز کماندار گذشت، بران شد تا ببیند آیا نشانی های مندرج در فرمان توقیف با نشانی های دونکیشوت تطبیق می کند یا نه. لذا از گریبان خود توماری بیرون کشید و حکمی را که منظور نظرش بود پیدا کرد و چون خوب نمی توانست بخواند، با قرائت و هجی کردن کلمات به خواندن پرداخت و در هر کلمه نگاهی دقیق قیافه دونکیشوت می انداخت و نشانی های مندرج در فرمان را با علائم چهره پهلوان منطبق می کرد. آخر فهمید که شخص موضوع فرمان بیشک همین مرد است و همین که به تشخیص خود اطمینان یافت، تومار را پیچید، فرمان را به دست چپ گرفت و با دست راست گریبان دونکیشوت را چنان محکم چسبید که برای پهلوان یارای نفس کشیدن نماند. در آن حال به بانگ بلند می گفت: مردم، به کمک سنت هرمانداد بشتابید و برای آنکه همه بدانید که این بار من جدن کمک می خواهم، کافی است این فرمان را که در آن حکم توقیف این دزد راهزن نوشته شده است بخوانید. کشیش فرمان را گرفت و فهمید که کماندار واقعا راست می گوید و علائم فرمان با نشانی های دونکیشوت منطبق است. این یک وقتی چون این رفتار ناپسندی از آن مردک روستایی خشن دید، چنان خشمگین شد که استخوان‌های تنش صدا کرد و با هر دو دست چنان گلوی کماندار را گرفت که اگر یاران او به کمکش نشتافته بودند، تا جان نمیداد دونکیشوت رهایش نمی کرد. کاروانسرادار که مجبور بود به هم قطاران خود کمک کند، به یاری ایشان شتافت. زن کاروانسرادار چون بار دیگر دست و دامن شوهر خود را به نزاع آلوده دید، از نو بنای جیغ و داد گذاشت و بر اثر سر و صدا ماری تورن و دخترش نیز آمدند و از زمین و آسمان و از تمام کسانی که در آنجا حضور داشتند کمک خواستند. سانکو به محض دیدن این ماجرا فریاد برآورد که سبحان الله، به خدا هرچه ارباب من درباره سحر و جادوی این قلعه میگوید راست است، چون ممکن نیست که در آن یک ساعت با صلح و صفا به سر برد. دون فرمان کماندار و دونکیشوت را از هم جدا کرد و با خرسندی خاطر هر دو مجبورشان کرد که گرفته خود را رها کنند، زیرا هر دو ناخن‌های خود را یکی در گریبان نیمتنه دیگری و آن یک در گلوی حریف سخت فرو برده بودند. ملوصف گروه کمانداران حاضر نبودند از شکار خود دست بردارند و فریاد می زدند که باید مجرم دست و پا بسته به ایشان تحویل داده شود، زیرا خدمت به سلطان و به دیوان خانه سنت هرمان داد که تقاضای کمک به نام ایشان صورت می گیرد اقتضا می کند که این دزد راهزن و این برهمزن امنیت شاهراها و کورراها توقیف شود. دونکی شد با بی‌اعتنایی تمام به این سخنان می خندید و در حالی که تشخص خود را کاملا حفظ کرده بود در جواب ایشان فقط گفت: ای دزدان فرومایه و بی تمیز، اگر جرأت دارید جلو بیایید و به من نزدیک شوید. آزاد کردن کسانی که به قل و زنجیر کشیده شده اند و رها کردن زندانیان و گرفتن دست افتادگان و کمک به بیچارگان و تسکین درد محتاجان در قاموس شما دزدی و راهزنی است؟ آه ای نسل فاسد، ای خیلی نالایق، امیدوارم با همه کوتاهی فکرتان خداوند فضیلتی را که در حرفه پهلوانان سرگردان وجود دارد به شما الهام بخشد و شما را به گناهی که با نفی احترام به شخص و بلکه بهتر بگویم به سایه هر پهلوان سرگردانی مرتکب می شوید واقف گرداند. جلو بیایید ای گروهی که به جای اینکه کمانداران ضابط دیوان خانه باشید مشتی دزد و دغلید و با اجازه سنت هرمانداد راه بر رهگذران می گیرید و به من بگویید آن احمق که فرمان توقیف چون من پهلوانی را امضا کرده که بوده است؟ کیست که نداند پهلوانان سرگردان خارج از سلطه قوانین کیفری به سر می برند و ایشان را قانونی به جز شمشیر و مقرراتی به جز دلاوری و مصوبه‌ای به جز اراده خود نیست؟ باز می گویم این کدام احمق است که نداند هیچ امتیازنامه و فرمان اشرافیتی و اندازه قوانین پهلوانی که به موجب آن شخصی به مقام پهلوانی رسیده و حرفه پهلوانان سرگردان پیشی کرده باشد متضمن مسئولیت و امتیاز نیست؟ کدام پهلوان سرگردان است که به عمر خود مالیات و بیگاری و عشریه و عوارض بلدی و حق گمرک و زنجیر برای بندیان و زورق برای عبور از رودخانه داده باشد؟ کدام خیاط است که از او مزد دوخت لباس طلبیده باشد؟ کدام قلعه دار است که او را در قلعه خود پذیرفته و حساب شبخوابی او را خواسته باشد؟ کدام دوشیزه است که عاشق او نشده و گنج حسن و ملاحت خود را با سرسپردگی تمام در اختیار او نگذاشته باشد؟ و بالاخره کدام پهلوان سرگردانی را در جهان دیده اید یا می‌بینید یا خواهید دید که آنقدر قوت و شجاعت نداشته باشد تا به تنهایی 400 ضربه چوب بر پیکر 400 کمانداری که جرأت کرده باشند در برابر او بایستند بنوازد؟ فصل 46 در باب ماجرای جالب کمانداران سنت هرمانداد و درباره قساوت بی اندازه دونکیشوت پهلوان نیکوی ما. در حینی که دونکیشوت به ایراد این سخنرانی مشغول بود، کشیش در تلاش بود تا به کمانداران بفهماند که مغز او چنان که از گفتار و کردارش به خوبی مشهود است معیوب است و منابر این اجباری در بین نیست که کار را به جاهای باریکتری بکشانند، زیرا برفرض هم که به دستگیر کردن و بردن او توفیق یابند بلافاصله باید به عذر دیوانگی مرخصش کنند. لیکن مردی که حامل فرمان بود به کشیش جواب داد که قضاوت درباره جنون دونکیشوت با او نیست و او فقط باید اوامر رؤسای مافوق خود را اجرا کند و دیوانه بر فرض که یک بار توقیف شود 300 بار دیگر میتوان آزادش کرد. کشیش گفت: معهازا این دفعه نباید او را ببرید، چون اگر اشتباه نکنم او فعلا در چنان وضع روحی مساعدی نیست که بگذارد توقیفش کنند. بالاخره کشیش چنان خوب توانست با کمانداران صحبت کند و ایشان را قانع سازد و دونکیشوت نیز چندان در هزیانگویی دست بالا گرفت که به راستی اگر کمانداران پی به جنون او نمی بردند خود مجنونتر از او بودند. ناگزیر تصمیم گرفتند که آرام بگیرند و حتی در بین دلاک و سانکوپانزا که هنوز با غیظ بیرحمانه ای به نزاع خود ادامه می دادند میانجی شدند. سرانجام کمانداران به عنوان عضو دیوان عدالت دعوی را به طریق مسالمت به نحوی حل و فصل کردند که هر دو طرف اگر هم کاملا راضی نشدند لااقل تا حدی خرسند گردیدند، زیرا مقرر شد که فقط تعویض پالانها صورت گیرد نه تنگها و افسارها. راجع به قضیه کلاهخود مامبرن کشیش مخفیانه و بیان که دونکیشوت متوجه شود 8 ریال بابت بهای لگن پرداخت و دلاک قبضی به شکل مرسوم دایر بر وصول پول به کشیش سپرد که در آن متعهد شده بود از حال حاضر تا قرنها حق هر گونه ادعایی را از خود سلب نماید. آمین. پس از حل و فصل این دو مرافعه که از حادترین و مهمترین مرافعات کاروانسرا بود، دیگر کاری نماند به جز این که 3 تن از سواران دونلویی را راضی کنند که به خانه ارباب خود برگردند و یکی در خدمت او بماند و هر جا که او با دون فرنان می رود همراهش باشد. لیکن تقدیر که از خشونت خود کاسته و بخت که بر مساعدت خود افزوده بود کم کم به یاری عاشقان و دلاوران کاروانسرا آمدند و مقدر کردند که کارها به نحو احسن حسن ختام یابد. سواران دونلویی تسلیم تمنیات پسر ارباب خود شدند و این واقعه چندان دونا کلارا را شاد کرد که هر کس به سیمای او مینگریست میتوانست انبساط روحش را در آن بخواند. زبیده بیان که از حوادثی که در جلوی چشمش روی میداد چیزی درک کند، بر حسب آنچه در خطوط چهره ایشان میخواند غمگین یا شادمان میشد، به خصوص در مورد سروان اسپانیایی که زبیده چشم از او بر نمی گرفت و جانش به مهر او بسته بود. اما کاروان سرادار که دیده بود دلاک از این دعوا به نوایی رسیده و تاوانی گرفته است، خود نیز مطالبه خرج مخارج دونکیشوت و زیان مشکهای دریده و شرابهای ریخته را کرد و سوگند خورد که اگر حساب او را هم تا دینار آخر نپردازند، نه روسینانت از در کاروانسرا بیرون خواهد رفت و نه خر سانکو. این دعوا نیز با وساطت کشیش حل شد و با آنکه دیوان بیگی به طیب خاطر حاضر بود وجه آن را بپردازد، دون فرنان از جیب خود پرداخت. عاقبت صلح و آرامش چنان برقرار گردید که دیگر وضع کاروانسرا شباهتی به نفاق اردوگاه آگارمان که دونکیشوت گفته بود نداشت، بلکه به صلح عمومی دوران پادشاهی اکتاوین میمانست و عموم حضار را عقیده بر این بود که این صلح و صفا را مرهون حسن نیت و به خصوص فصاحت و بلاغت کشیش و سخاوت بی‌نظیر دون فرنان هستند. پانویس اکتاویان یا اکتاو، نوه برادر قیصر، ژول سزار، 63 قبل از میلاد، 14 بعد از میلاد. اکتاو امپراتور روم بود و عصر او یکی از درخشانترین ادوار تمدن روم است. اکتاوین به اوگوست نیز معروف است و آوردند که در عهد او عدل و داد به درجه‌ای بود که گرگومیش با هم آب می‌خوردند. توضیح مترجم ادامه داستان. وقتی دونکیشوت خیشتن را از جمیع جهات از کلیه این منازعات چه مربوط به شخص خود و چه مربوط به مهترش فارغ و آزاد یافت، به نظرش آمد که هنگام آن است تا به مسافرت خود ادامه دهد و به ماجرای عظیمی که به خاطر آن احضار و انتخاب شده است پایان بخشد. لذا با عزمی جذب به نزد دروته شتافت و در برابر او زانو زد. ولی دوروته گفت که تا پهلوان از جا بر نخیزد او نخواهد گذاشت یک کلمه حرف بزند. ناچار پهلوان برای اطاعت امر او از جا برخاست و گفت: ای شهبانوی زیبا، مثلی است معروف که گویند تردستی مادر خوشبختی است و تجربه در موارد عدیده و خطیر نشان داده است که پیش دستی مدعی دعوای مشکوکی را به نتیجه مطلوب میرساند. لیکن این حقیقت در هیچ موردی بهتر از مورد جنگ صادق نیست. چه در جنگ سرعت عمل و چالاکی وقتی مسبوق به پیش بینی نقشه های دشمن باشد، پیش از این که حریف فرصت دفاع بیابد غلبه بر او را تأمین خواهد کرد. به هر تقدیر ای بانوی ارجمند والا گوهر، مقصود از تمام آنچه گفتم این است که به نظر من دیگر اقامت ما در این قلعه مثمر ثمری نیست و بلکه ممکن است چندان زیان بخش باشد که روزی پشیمانی به بار آرد، چون بالاخره از کجا معلوم که دشمن شما یعنی آن دیو به کمک جاسوسان کار کشته خود نفهمیده باشد که من به قصد هلاک او می روم و نتوانسته باشد با استفاده از فرصتی که ما به او می دهیم در صدد تقویت خیش در قلاع محکمی بر نیامده باشد، قلاعی که در برابر آنها دیگر از تلاشهای من و از زور بازوی خستگی ناپذیر من کاری ساخته نباشد. بنابراین ای شاهزاده خانم، بکوشیم تا چنان که گفتم نقشه های او را با تردستی خود نقش براب سازیم و بیدرنگ به استقبال این ماجرا بشتابیم، زیرا روبرو شدن من با دشمن حضرت علیه همانو برآورده شدن کارها به نحوی که منظور نظر آن حضرت است همان. دون کیشوت پس از ادای این کلمات خاموش شد و با وقار تمام منتظر جواب آن شاه دخت زیبا ماند. این یک حالات شاهزاده خانمی را که با شیوه تخیل دون کیشوت سازگار بود به خود گرفت و بدین گونه به پاسخ پرداخت: ای جناب پهلوان، از اشتیاقی که به علاج درد من از خود نشان می دهید سپاسگزارم. طرز رفتار شما به شیوه پهلوانان است که حمایت از یتیمان و دستگیری از محتاجان را وظیفه خاص خود می دانند. خدا کند آرزوی مشترک ما هر دو برآورده شود تا شما تصدیق کنید که در جهان زنان حقشناس وجود دارند. و اما در مورد عزیمت من، بفرمایید تا همین عصایه حرکت کنیم، زیرا من اراده‌ای مافوق اراده آن حضرت ندارم. من در اختیار شما هستم تا هرچه دلخواه شماست چنان کنم. کسی که دفاع از شخص خود را یک باره به کف با کفایت شما سپرده و اعاده حقوق پادشاهی خود را به عهده بازوان شما گذاشته است نمیتواند از دستور حزم و تدبیر شما سر بپیچد. دون کیشوت گفت: دست خدا نگهدار ما باد. حال که شاهزاده خانمی چنین بزرگوار در برابر من چنین تواضع میکند، من نمیخواهم در ایفای این وظیفه که او را از خاک بردارم و بر تخت سلطنت موروثی خیش بنشانم درنگ کنم. بیایید تا فوراً حرکت کنیم، زیرا اشتیاق من و دوری راه بر من نهیب میزنند که زودتر بشتابم. و مثلی است معروف که گویند و فی التأخیر آفات. و چون خداوند مخلوقی نیافریده و دوزخ موجودی بیرون نداده است که بتواند در دل من ایجاد رعب و وحشت کند یا مرا در محضور بگذارد، تو ای سانکو زود برو و روسینانت من و خر خود و مرکب شاهزاده خانم را زین کن. ضمناً از قلعه بیگی و از حضرات وداع کنیم و هرچه زودتر از اینجا برویم. سانکو که در تمام جریان این صحنه حاضر بود سر خود را به چپ و راست تکان داد و گفت: آه ارباب، اگر به زلف یار بر نخورد، عرض می کنم که بنا به مثل معروف، در جهنم مارهایی هست که آدم از شر آنها به افعی پناه می برد. آه ارباب، اگر به زلف یار بر نخورد، عرض می کنم که بنا به مثل معروف، در جهنم مارهایی هست که آدم از شر آنها به افعی پناه می برد. دونکی شد سخن او را قطع کرد و گفت: مردک دهاتی، چه جهنمی و چه مادی، و در تمام این دنیا چه چیز است که بتواند به نام و آوازه من برسد؟ پانویس: اصل ضرب المثل این است، در ده خیلی دردها هست که نمیگویند. و لویی ویراردو به زبان فرانسه چنین ترجمه کرده است: در ده دردها هست که خادم کلیسا هم فکر آن را نمی کند. توضیح مترجم ادامه داستان. سانکو گفت: ارباب، اگر بنا باشد که جناب عالی عصبانی بشوید، من سکوت خواهم کرد و از گفتن حقایقی که به عنوان یک مهتر خوب باید به شما بگویم و هر خدمتگار صدیقی موظف به گفتن آن به ارباب خیش است، خودداری خواهم کرد. دونکی شد گفت: هرچه میخواهی بگو، مشروط بر این که حرفهای تو به قصد ترساندن من نباشد. تو اگر میترسی، هر کاری که شایسته آدمی مثل خود توست بکن، ولی من که مرد نترسی هستم، چنان که سزاوار آدمی مثل خودم است خواهم کرد. سانکو گفت: قسم به گناهانی که من در حضور خداوند کردم، صحبت بر سر این نیست، بلکه موضوع این است که من یقین دارم و بر من مسلم شده است که این بانو که خود را ملکه یک کشور عظیم میکو میکونا مینامد، ملکه نیست، همچنان که مادر من نبود. ولی اگر او آن بود که ادعا میکند، تا سر برمیگردانیم در هر گوشه و کناری با یکی از افراد کاروان در گوشی راز و نیاز نمیکرد. از این سخن سانکو، دروته تا بناگوش سرخ شد، چون این حرف راست بود و شوهر او دون فرنان بارها در خفا با لبهای خود از بابت بهای عشق و علاقه خود علل حساب دشتی کرده بود. پانویس: تا بناگوش سرخ شد در متن اصلی چنین است: تا سفیدی چشم. ادامه داستان: سانکو آن خانم را غافلگیر کرده و چون این خصوصیتی به نظرش برازنده یک زن هر جایی آمده بود، نه ملکه یک کشور عظیم. دروته در جواب سانکو کلمه‌ای به ذهنش نرسید، لذا گذاشت تا او همچنان به سخن خود ادامه دهد و او به گفته چنین افزود: ارباب، من این مطلب را از آن جهت میگویم که در آخرهای کار، یعنی آن روز که ما آن همه سفر کردیم و شبهای سخت و روزهای سخت تر را گذراندیم، اگر بنا باشد این جوان گردن کلفت که اکنون در این کاروانسرا با خانم مشغول عیاشی است بیاید و ثمره زحمات ما را بچیند، دیگر چه نیازی است به این که من برای زین کردن روسینانت و پالان کردن خر خود و لگام زدن به دهن مرکب خانم آن همه عجله کنم؟ و بقیده من بهتران که ما آرام بگیریم و هر کس کشک خود را بساید و برویم شاممان را بخوریم. پانویس: در مورد کشک خود را بساید، در اصل چنین است: هر قهبه ای دوک خود را بریزد. توضیح مترجم ادامه داست: سبحان الله، دونی شد فرمانه مهتر خود را شنید، دست خوش چه خشم هراس‌انگیزی گردید. خشم او به درجه‌ای بود که از چشمانش شراره آتش بیرون می‌جهید و در آن حال به لحنی گوش خراش و به زبانی که از فرط غضب به لکنت افتاده بود، بانگ برآورد که: ای مردک دهاتی، ای وحشی بی تربیت، ای بی شرم بی حیا، ای گستاخ جسور، ای مفتری، ای کافر، تو به چه جرأتی چنین سخنانی را در حضور من و این بانوان معنون بر زبان می‌رانی؟ چگونه جرأت میکنی چون این خیالات پستی را به مغز بیشعور خود خطور دهی؟ برو گم شو ای حیوان وحشی، ای دروغوی چرند باف، ای مظهر فریب و نیرنگ، ای مبدع خبث و شیطنت، ای ناشر اکاذیب، ای دشمن حرمتی که همه باید برای افراد خاندان سلطنت قائل باشند. برو گم شو و دیگر در برابر چشم من ظاهر مشو، وگرنه به غضب من دوچار خواهی شد. این بگفت و ابرو در هم کشید و به گونه های خود باد انداخت و کج نگریست و با پای راست خود بر زمین کوبید و این همه نشانه مسلم خشمی بود که درونش را می‌خورد. سانکو از این سخنان و از این حرکات خشمالود چنان بر جا خشک شد و چنان به لرزه در آمد که می‌خواست در همان لحظه زمین در زیر پایش دهان باز کند و او را در کام خود فرو برد. او جز این که زود رو برگرداند و از حضور ارباب خشمگینش دور شود کاری نتوانست کرد. اما دروته خیشتندار که اکنون با اخلاق دونکیشوت کاملا آشنایی داشت، برای آنکه خشم پهلوان را فرو نشاند فوراً به میان آمد و گفت: ای حضرت پهلوان افسرد سیما، از سخنان بیشرمانه مهتر مهربان خود دلگیر مشوید. شاید سانکو این حرفها را بی علتی نزده باشد و نمیتوان وجدان مسیحایی او را متهم کرد به اینکه خدا نخواسته علیه کسی شهادت به دروغ داده است. بنابراین بیان که در این قضیه هیچ شک و شبهه‌ای به دل راه داد، باید یقین کرد که چون به قول حضرت پهلوان هر چیزی در این قلعه به طریق سحر و جادو روی می‌دهد، بعید نیست که سانکو آنچرا که برخلاف اسمت و عفت من به من نسبت می‌دهد از همان طریق شیطانی دیده باشد. دونکیشوت فریاد برآورد: قسم به خدای قادر متعال که حضرت علیه درست به کنه مطلب پی برده اید. آری، قطعا یک رؤیای شیطانی به سانکوی گناهکار عارض شده است تا چیزی را به او بنماید که دیدن آن جز به طریق سحر و جادو برای وی ممکن نبوده است. من به نیکی و معصومی این بدبخت آنقدر آشنا هستم که بدانم گواهی خلاف واقع علیه هیچ کس نمیدهد. دون فرنان گفت: آری، حقیقت همین است و همین خواهد بود. از این پس ای حضرت دونکیشوت، شما باید او را ببخشید و پیش از اینکه رویاهای شیطانی او فکرش را مخشوش سازند، او را به زیر سایه خود باز خوانید. وقتی دونکیشوت جواب داد که از تقصیرات سانکو در می‌گذرد، کشیش به دنبال سانکو رفت و او با خضوع و خشوع تمام در برابر اربابش به زانو در آمد و خواست تا دست وی را ببوسد. دونکیشوت دست خود را دراز کرد و اجازه داد تا مهترش آن را ببوسد. سپس وی را دعا کرد و گفت: حال ای پسرم سانکو، بالاخره فهمیدی که آنچه من بارها به تو میگفتم راجع به این که کلیه یا اموری که در این قلعه روی میدهد به طریق سحر و جادوست تا به چه حد راست بود؟ سانکو گفت: بنده بی هیچ مانعی این نکته را قبول میکنم، به جز واقعه رقص بر لحاف را که به طریق کاملا عادی اتفاق افتاد. دونکیشوت گفت: آن را نیز باور مکن، چون اگر چنان بود من همان وقت انتقام تو را می گرفتم و اکنون نیز حاضرم بگیرم، ولی نه آن روز و نه حالا من کسی را ندیدم و نمی بینم که از او انتقام بگیرم. حضار همه خواستند تا از این ماجرای رقص بر لحاف آگاه شوند و کاروان سرادار داستان سفرهای هوایی سانکو پانزا را مو به مو برای ایشان حکایت کرد، داستانی که همه را بسیار خندانید. لیکن خود سانکو اگر اربابش باز به او تأکید نمی کرد که آن ماجرا به طریق سحر و جادو صورت گرفته است، آزرد خاطر می شود. محاذا ساده دلی سانکو هرگز به آن حد نرسید که در یک حقیقت مسلم آری از هر شائبه چشمبندی شک کند و نپذیرد که به دست مردمی واقعی و ساخته از گوشت و پوست و استخوان به راستی بر لحاف رخصانده شده است، نه به دست اشباحی خیالی چنان که اربابش گمان می کرد.